میشه جامع از داد جمع شعر و شور
از انبیاء الهی میشن اولین مبلغین ولایت مولا امیرالمومنین سلام الله و سلام
نزدیک از رگ گردن و از اوصاف دور است.
اولادشون توسط علما و با خود علما چیکار میکنه؟ علما هم که کار به لباس نداره دیگه، قاعدتا
شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرائز ما در رابطه با بحث تزکیه رسیده بود به بحث یقظه و تنبه که تو مراحل پنجگانه تزکیه که عرض کردیم احتیاج به تنبه و بیداری، آگاهی و یقظه و بیداری است. عرض کردیم عواملی موجب یقظه و تنبه می شود. دو موردش رو ذکر کردیم، یکی موعظه و یکی تفکر. و اما سومین موردی که آیات و روایات دربارش زیاد هست تذکره، یاداوری. حالا این یاداوری یا به واسطه اشخاص انجام میشه یا به واسطه مواردی که حالا چند موردش رو ما از قرآن خدمت شما عرض می‌داریم. در درجه اول از نظر اهمیت مطلب، چون تو هر بحثی ما وارد میشیم بهتره که یه جمله‌ای درباره اهمیت اون مطلب بگیم و بعد وارد مباحث دیگرش بشیم. در اهمیت این بحث که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر برای مؤمنین منفعت دارد. به طور مطلق بیان میکنه خداوند، چون تو امور مادی معمولا اگر منفعتی هست در کنارش ضررایی هم، ولی اینجا خداوند منفعت را مطلق ذکر میفرماید. مضاف بر اینکه چه چیزی منفعت است یا منفعت نیست، گاهی اوقات ما اشتباه میکنیم. اصلا تو هبو شیئن و هو شرون لکن، ما فکر میکنیم نفع داره دو خوبه در حالتی که مضره. اما اگر خداوند یه چیزی را فرمود نفع دارد، این پیداست دیگه 100% منفعته و خیره. میفرمود و ان الذکرا تنفع المؤمنین، البته وارد بحث خواهیم شد که تذکر یه چیزه، این که انسان اون تذکر براش نفع داشته باشد یه چیز دیگری. تذکرات به همه نفع نمی رساند. گاهی اوقات اگر بنا شد که کسی تذکری را بهش بدن بیدارش کنن ولی بازم اشتباه کند، این ضرره بعد از تذکر تو اون اشتباه، یعنی اشتباه داشته انجام میداده، حالا یادآوریش بکنن از اون به بعد دوباره اشتباه رو بخواد ادامه بده، وقتی ضررش از قبل خیلی بیشتره چون اتمام حجت شده براش. لذا همه کس نفعی از تذکر نمیبرد، عده‌ای خواستن که حالا بعد عرض خواهیم کرد چه کسانی رو قرآن می‌فرماید. و اینکه پایان همه تذکرها به چه چیزی باید ختم شه، همش مقدمه است برای ذکر رب، یادآوری رب، که وذکر ربک دستور مستقیم خداوند تبارک و تعالی است. اما حالا با چه چیا وذکر ربک، با چه چیزی یادآور خداوند میشم؟ یکیش از تو خود همین جمله در میاد. پس بحث اول ما درباره اهمیت تذکر شد. بحث دوممون که حالا مبسوط‌تر بعد صحبت خواهیم کرد، این که چه کسانی از تذکر منفعت میبرن. مورد سوم این شد که پایان همه تذکرها باید ما رو بکشونه به رب. و اما تذکر با چه چیزایی حاصل میشه؟ یکیش با همین ذکر زبانی، که خب دستورات مختلفی تو این زمینه به ما دادن. همین آیه در ادامه میفرماد وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، که اینجا باز دوباره تو همین آیه میشه یه بحث دیگری رو باز کرد، به این که تو جریان تذکر و ذکر زبانی حتی حالات و اوقات تأثیرش به سزاست. خداوند میفرماید تضرعا و خیفتا، که حالت دون الجهر من القول، بعد بر زمانش ادامه آیه میفرماید بالقدوب و الاصال، آیه 25 سوره اعراف، ولا تکن من الغافلین. اگه بناست ذکر زبانی برا ما تأثیری داشته باشه، باید روح حساب کتاب باشه. حالت تضرع میخواد، حالت خیفه میخواد، فی نفس باید باشه، یعنی این که فقط لغلغه زبان باشه، نه ضمن این که داره به زبان میاره تو وجود خودش، تو فکر خودش، قلب خودش هم اون رو یادآوری کنه. با حالت تضرع و خیفه احتیاج به داد کشیدن هم نیست. دون الجهر من القول الا موارد استثناء، حسابش جداست، که این دون الجهر من القول گاهی اوقات احتیاج به داد زدن هست. زمانش هم بالغدوبه و الاصال، صبح و شام، که البته این صبح و شام تو موارد دیگر قرآن هم همینطوره، میشه کنایه باشه از دوام. این صبح و شام هایی که میارن تو قرآن روایت اشاره به دوامه، منافاتی هم ندارد هر دوتا استفاده با دوام، ولی مهمترین زمان تو این 24 ساعت ضمناً صبح و شام، که صبح و شامش هم میشه همون از طلوع فجر تا طلوع آفتاب، که از مهمترین زمانهای ذکر رو به ما فرمودن خواب نرو و چنین و چنان. یکی هم شامگاهش، شامگاه شرعی همیشه از نزدیک غروبه. ما به قرائن دیگری که داریم برای دعاها و اذکار نزدیک های غروب، غروب جمعه هم که بهترین زمان برای بین این غروب ها. ما فعلا تو ذکر زبانی ما یادمون نرد از تو اصلی بحث ذکر اومدیم، خاص زمان شرز داری میکنیم بالقدوب و الاصال، کلش میتونه در بر بگیره. حالا تو این کل شدت ضعف داره اهمیتش، تو خود لفظ و وهمی هم داخلش، خود اول صبح و اول شب که حدودای مغرب میشه، و از کار خاص براش گفته شد. نشونش هم اینه که از کار خاص در روایات براش گفته شد، اینکه الان یه حال این شرایط چه از نظر این نوع ذکرهایی که باید گفته بشه، چه اشخاصی چه ذکرهایی باید بگن. ما یه سری ذکرهای عام داریم، ذکرهایی که همه میتونن بگن، مضافه بر این که اینا تعداداش مهمه، یه سری از کاره که خود اهل بیت علیهم صلوات الله برش عددی معین نکردن، مثل صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی این که صلوات به جای سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر که تسبیحات اربعه از مهمترین نوع تسبیحاته، این چهار تا پشت سر هم جای تسبیحات اربعه را میگیره، طبق روایت معادله تسبیحات اربعه است. یعنی اگه کسی میخواد تسبیح خدا رو بگه بذاش صلوات بفرسته، اون آثار اون تسبیح هم هست. یه نکته‌ای هم این دو روزه من برخورد کردم، خیلی برای خودم جالب بود، حیفم میاد براتون نگم. تو جریان سامری علیه اللعنه و اینکه مردمی که معجزات حضرت موسی علیه السلام را از نجات یافتن از دست فرعون و جریان دریا و بعد جریان اینکه اینا دسترسی به هیچ غذایی نداشتن، غذاهای من و سلوای الهی براشون اومد و انواع و اقسام معجزات اثارا دیدن، معجزات سنگ همراه حضرت موسی را دیدن، چشمه های آب ازش جوشید. این چه شد که اینها گول خوردن از سامری؟ 70,000 نفرشون اونا از سامری گول خوردن و گوساله پرست شدن. روایتی دیدم از محضر مولا امیر المومنین صلوات الله سلام علیه، خیلی زیبا بود. حضرت می فرمان وقتی حضرت موسی اومدن با اینا صحبت کردن، با مردم یه صحبتی کردن، با خود سامری یه صحبتی کردن، اینا رو قرآن متذکر میشه. و اما اینکه حضرت موسی با گوساله شروع کردن صحبت کردن، حالا با گوساله از جنس طلایی که در ظاهر یه مقداری تغییر کرده، اون خاکا که سامری ریخت تو شکم این گوساله پشم و کرک از بدنش رویید. حضرت موسی از او خواست داره جریان شدن که چرا اینطور شده. عرض کرد به حضرت موسی که علتش این بود که، حالا من یه مقدمی رو از روایت دیگه بگم، اینا به هر مشکلی برخورد کردن از شکاف دریا و بقیه موارد، حضرت موسی می‌فرمودن که ما باید خدا رو قسم بدیم به پیغمبر، حال پیغمبر. بعد از گذشت این جریانات و نجات پیدا کردن و حالا برای ادای حق، چون میدونیم ولایت اهل بیت 14 معصوم علیهم السلام شرط قبولیه ایمان همه ادیان بوده، حضرت دستور داده بودن به اینا که حالا به شکرانه این کار صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. گوساله به زبان در آمد به امر خدا و به حضرت موسی علیه السلام عرض کرد که اینا خار و ذلیل نشدن از پرستش من مگر، و گول خوردن من پرستیدن مگر به خاطر تهاون و سستیشون در صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. که حضرت موسی دستور دادن مرتب صلوات بفرستین به خاطر شکر این نعمتهای الهی، و اینا کوتاهی کردن، این کوتاهی موجب شد دوچار فتنه بشن. میخوام عرض کنم که تو جریانات فتنه های آخر زمانی که اگر میترسیم برای خودمون انواع و اقسامش، چه مادی یا چه معنوی یا چه ظاهری یا چه باطنی یا چه جسمی یا روحی یا انواع و اقسام فتنه هایی که پیش میاد به ما رو، ممکن است خدا نکرده دامانمونه بگیره، اگر راستی میترسیم برای این قضیه، باید این ذکر دائمی ما باشه. بلکه انشاءالله خداوند لطف کنه و این واسطه از مهلکه این فتنه ها ما رو نجاتمون بده. ببینید گاهی اوقات در این که لن فضیلتش بالاتر از صلواته شکی نیست، اما در این که زردالو یه سری خواص داره، طولو و یه سری خواص نه خواص هر کدوم سر جا خودش، مضافه بر این که یقیناً شرط صلوات اگر به زبانم جاری نشد این است که شما به لعن معتقد باشید تا اون صلوات قبول بشه. این که یقین است تو جریانه از کاری که عدد نداره با حال هم سازگاره، یکیش صلوات یکیش لعنه، که البته بعضی این چیزا اگر که اگرچه به ما فرمودن عددی نداره ولی اگر نیت عددی بکنه دادم و بگه بسیار بسیار تأثیراتش بیشتره، مثل عدد 40، عدد 70، عدد 14، عدد 140، عدد 1400، عدد 14000، اینا آثارش فوق العاده زیادتر میشه قضیه. بعضیش هم که طبیعتاً زمان خاص دارد از کارو، تا اونجایی که اگر خداوند تبارک و تعالی به کسی لطف کند از جانب اهل بیت علیهم صلوات الله بفهمد که چه ذکری را باید بگه، این که پیش اشخاص کسی برد و بخواد از اونا ذکر بگیرد، من این آرا سر سوزن قبول ندارم شخصا. دلیلم هم بر این مطلب آن است که کسی میتواند به ما ذکر بگه، چه ذکری بگو، چقدر بگو، چه وقت بگو، که تمام اسرار درون ما را آگاهی داشته باشد، نقاط ضعف و قوتمون را بدونه، بدون دارو که میخواد برای ما تجویز کنه بیماریمون چی استه بتونه دارو را تجویز کنه. و خداوند ستار العیوبه و نمیگذارد کسی تمام اسرار من و شما را بفهمه. معصومین علیهم السلام اگر چیزی فرمودن چشم، ولی بقیه نه. یه نکته هم حالا میگم الکلام یا جور الکلام رسید به اینجا عرض کنم، چون بعضی ها سوال میشه براشون که آقا ما فلان حدیث خوندیم دیدیم که حضرت فرمودن کسی اگر این ذکر بگه، یعنی این ذکر چه آثاری دارد، به رابی فرمودن چنین چنان بگو، وقت این طور میشه اون طور میشه، پس ما گفتیم و نشد. این آقایون دقت داشته باشن تو از کار، تو ادعیه، تو ادویه، دواهایی که اهل بیت فرمودن، گاهی می فرمان هر کس چنین چنان، این می شد عام، نسخه عام. اما گاهی می فرمان برو این کارا بکن، این دارن نسخه خاص برای این می پیچن. درسته اگر منم رفتم عمل کردم چه بسا آثارش رو ببینم، ولی معلوم نیست، به خاطر که ازت با روحیات او و شرایط او مطلب را بیان فرمودن، با روحیات شرایط ما تفاوت دارد و یقینا از کاری خاص رو اشخاص با طبعشون حتی طبع مزاجیشون فرق میکنه که چیا را باید بگن. لذا تا میشه اون از کار عام رو باید استفاده کرد. مثلا یکی از مهمترین از کار عام در این دوران، در این دوران که همیشه مولا کلی میفرمون لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، چه ظرفیت خیلی بالا میبره و تو تمام چیزا ما احتیاج به ظرفیت داریم و شاید در بین از کار حالا کسی دلیلش را چه عرض کنمه، ذکر عامی که بی عدد همه ما فعلا حس اضطرارش نمی کنیم، اما هست، زمان اضطرارش هست ولی نرسیدیم بهش. چجوری بگم، مثل کسی که بنابر خدا سرطان دارد و اطلاعی نداره که تا بفهمه چجور مستر میشه، از قابل مقایسه نیست با قبلش. قبلش بهش میگن که آقا این کارو بکن، اون کارو میگه خیلی خوب، اما تا بفهمت پیامبر خدا سرطان داره، وقتی که کوچکترین کاری رو بهش میگن فورا عمل میکنه و وحشت میکنه. تو اینی که دارم عرض میکنم از همین بابه، و اون ذکر شریف المستغاث بک یا صاحب الزمان، بیش از اونی که فکر میکنیم و تصور میکنیم ما احتیاج الان به این ذکر داریم به صورت دائمی، حد اقل یه تعدادی بعد از هر نمازی که بهترین وقت ذکر و دعاست با توجه، این حد اقلشه. شاید من بر خودم شاید داره شما میگم، بر خودم نمیگم، بر خودم یقینیه. تأکید میکنم که هیچ ذکری الان برای هیچ کس مثل این ذکر نیست. هیچ ذکری برای هیچ کس مثل این ذکر نیست. علی حال خداوند این دستور رو میفرمایند این ذکر زبانی و قلبی که همراه با هم باید باشه. دوم از موارد چیزایی که باعث تذکر ما میشود خداوند میفرماید نماز. سوره هود آیه 114 اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. مورد سوم خواندن قرآن. انه لتذکرة للمتقین. سوره حاقه آیه 48. تو جریان قرآن به طور کلی خدا می فرماد قرآن باعث تذکره. به طور خاص می فرماد تو سوره ابراهیم علیه السلام آیه 25 و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. مثال ای قرآن، مثال ای قرآن هم باید روش توجه فوق‌العاده بشه که به عنوان مورد چهارم نوعی بگیم، حالا یا زیر مجموعی قرآن یا مورد چهارم مستقل حسابش کنیم. مورد پنجم حالا یا چهارم نعم الهی، نعمت های خدا هم اینا موجب تذکر برای همه ما. خداوند هم این کار رو میکنه، یعنی وقتی نعمتی رو میده لحظه ای به ما یادآوری میکند که این نعمت ها حواس جمعش کن از جانب کیه. خداوند هم بعضن میگیم الحمدلله، ولی پیگیرش دیگه با ماست که یادمون نره که همش اینا عرض کردیم ما رو میرسوند به ذکر رب، همش ما رو باید به ذکر رب برسونه. آیه 71 به بعد سوره واقعه افرعیتم النار التی تورون. آیا نمیبینید این آتشی که میتونید روشن کنید و استفاده میکنید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. آیا ما اینو برای شما وسیلش فراهم کردیم یا خودتون اون شجره و اون درخت هایی که دیگه طبیعتاً و آتش بیشتر از اونا به وجود می آمده و مایه آتش می شده ما به وجود آوردیم و خلق کردیم یا شما؟ نحن جعلناها تذکرتن و متاعاً للمقوین هم که ادامه شد، ولی این تذکره است. نعمت ها از یه طرف، از طرف مقابل سختی ها، اونا هم اگر از جانب خدا آمد برای تذکر و یادآوری ماست. انواع و اقسامش خداوند تو سوره مؤمنون 84 و 85 دو موردش رو بیان میکنه. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین. گاهی اوقات کلمه اخذه معانی مختلف داره، جاهای مختلفش. اینجا به معنای اخذنا آل فرعون دو تا معنا از توش میشه در گرفتار شدن و تو یه چیز قرار گرفتن به واسطه یه. حالا اینجا خدا فرمود سنین قحطی، دوچار چیزی کردن افراد با کلمه اخذ میاد، با وقتی متعدی میشد. اخذنا آل فرعون به سنین، دوچار قحطشون کردیم و نقص من الثمرات، این که به ثمراتشون حالا چه میوه و چه ثمرات به من عام بگیریم، یعنی حیواناتشون به نابود مثلا بزان اینطوری، نقص بهشون وارد میشد. لعلهم یذکرون، برای یادآوریشون، حواس جمع کردنشون این طور شد، ولی یه عدشون خلاصه قبول کردند و یه عدشون قبول نکردند. و آخرین مورد، حالا اینی که من دارم عرض میکنم که بسیار بسیار مهمه، و امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه، هم قرآن هم مولا صلوات الله سلام علیه خیلی خیلی در این باره صحبت فرمودن. تاریخ گذشتگانه سوره طه آیه 99، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، شبیه به این آیه خیلی هست تو قرآن. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق و قد آتیناک من لدنا ذکرا. یکی از این دوستان ما میگفت که به نظرم از مستقیم از قوله آیت الله العظمای سیستانی فکر میکنم، البته من میگم فکر کردنش با منه چون نگفت از کی، ولی میدونم چون از نزدیکانه ایشونه، حالا یا به واسطه مثلا آقازادشون نقل کرد یا خودشون اسم نیورد، ولی جریان توش بود برای من جالب بود که امام خمینی ظاهرا وقتی اومده بودن از عراق بیان بیرون، با تنها کسی که خداحافظی کرده بودن آقای سیستانی بودن، با اینکه آقای سیستانی اون روز مطرح نبودن، یعنی کنار کشیده بودن، کنار کشیده زیاد تو جریانات مستقیم وارد نمی شدن، لذا جانشون حفظ شد. بقیه شاگرد آقای خوی خیلیشون توی یه وهله 150 نفرشون کشته شدن توسط صدام، که ایشون پدر همین آقای بود که با من صحبت کرد، همین آقا پدرش جزو کسایی بود که دستگیرشون کردن کشتندشون، و ایشون تعریف میکرد گفت که رفته بودن برای ظاهرن خداحافظی با ایشون، گفته بودن که آینده عراق به دست شماست، و من وقتی اومدم تو عراق 200 کتاب در رابطه با تاریخ عراق خوندم که بدونم باید مثلا اینجا چجور رفتار کنم. رضا میبینیم خیلی زیاد سر صدایی نداشتن ایشون اونجا، بر همین هم سالم بودن، کسی کارشون نداشت تا بعد که فشار به صدام اومد که ایشونو بیرون کنن. گفته بودن الهیال من 200 کتاب خوندم برای تاریخ عراق، اما شما برای آینده عراق که به دست شما میفته 2000 کتاب باید بخونی. کسی که تاریخ دستش باشد خیلی مسائل، اگه با دقت باشد خیلی میتونه توجه کنه که چه جوری باید رفتار کنه. و انصافا هم تو این سالها آقای سیستانی با این جریانات عجیبی عراق تا حالاش انشالله بعدم خدا رحم کنه انصافا خیلی سیاست به خرج زدن، یعنی به نظر من که غیر عادیه، یعنی لطف مولا باید باشه چند تا جنگ حسابی را ایشون فروکش کردن، یا اون جریانات اوائل داعش ها قبل از اینکه ایشون اعلام بسیج عمومی بکنن. اون عاشق حامد نواب همشیر زاده ما میگفت زنگ زدیم ما، میگفت هیچ کس جرعت نمی کند بیاد بیرون از تو خونه، اون هم گرسته بودن نزدیک، یعنی تعارف بردار نبود. و دورو بعدش که آقای سیستانی اعلام کردن، گفت معلوم نشد چه جوری اینا ریختن بیرون، اینا که همهشون میترسیدن آنچنانی که از تو خونه پاشون رو بیرون نمیذاشتن، تمامی مغازات تعطیل، خیابونا تعطیل، گفت معلوم نشد با این یک کلم حرفیشون چطور ریختن بیرون. علی حال ما اون مسائل سر جای خود، علی ایشون که همین رفیق ما دنبال قضیه رفیق چرز بودم، البته یه دب 18 سال بزرگتر از من استیشون، ولی خب حال رفاقتی خیلی داریم با هم، خیلی تأکید میکرد شما ها احتیاج دارین برای آینده به اینکه بدونین چه خبر دارد میشه تو دنیا، فکر نکنون را تو کلی دنیا را ایشون میگفت. علی حال این رفیق ما برای من تجربه جالب بود خیلی، خیلی تأکید میکرد روی این که هم تاریخ ها برین بیشتر روش کار کنین، به خصوص حالا ایشون تاریخ سیاسی هم خیلی متذکر میشد، و اینکه حالا داره تو دنیا چه خبر ها میشه، پس اخباری که داره تو دنیا میشه غافل نشین که چه اتفاقاتی داره میفته. خب این امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه همین دوتا مطلب اتفاقا تذکر میدن، هم کلن تاریخ هم اخبار روز را. من نمیگم وقتمونو بذاریم پا روزنامه و نمیدونم همین طورش به سلامتی داره وقتمون تلف میشه، ولی اهم مطالب را از دیدمون دور نباشد اتفاقاتی که میفته، چه بسا برای بعدی آدم خیلی مؤثر باشه. اللهم اجل وليك الفرج واكشف عن همه وغمه وحزنه واقض هوائجه وهوائج محبيه واشف مرضى من محبيه واغفر لموتى من محبيه واجعل عواقب امورنا خيرا بجاه محمد.